آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام جناب آقای تیوان. سلام
بخت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزی صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. دیماه 94 سالن ناصر خسرو نمایش چند روایت از داستان یک فیلم سینمایی و گفتگو با احسان بدخشان کارگردان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان سایت تیوال، در خدمتتون هستم.
آقای بدخشان، شما هم نویسنده و هم کارگردان اثر بودید. برامون از ایده شکلگیری نمایش صحبت کنید لطفا.
من راستیتش این متن اینجوری شد که اول اپیزود یکیش رو نوشتم، بعد یه روز رفته بودیم میخواستیم بریم اجف به همان آقای استاد بهمن فرمانارا رو ببینیم، بعد یکی از بچه ها قبلی که ببینیم گفتش که من از این کار خوشم نمیاد. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه دوره کارهای کلاسیک تموم شده. بعد من گفتم که بعد به این فکر داشتم میکردم، گفتم خب چرا وقتی آدم ندیده یه کاریو برای چی نظر میده. همینجوری داشتم با این قضیه بازی میکردم که به مسئله خلق و سایه برخوردم. من که مثلا یه چیزی ما تو زیست همون دبیرستانمون خونده بودیم که ارسطو رفته یه تیکه لباس انداخته و اینا، و تو زندگیمون واقعا زیاد این کارو میکنیم. ما مثلا خلق و سایه خیلی تصمیم میگیریم، اطلاعاتمون ناکافیه در مورد یه مسئله، بعد در مورد اون مسئله اظهار نظر میکنیم. این سه تا اپیزود کلن در مورد همینه که شما هی اطلاعات تماشاگر تا آخر اپیزود 3 هی زیاد و زیادتر میشه. وقتی محیط بر مسئله میشه، اون وقت میبینه آهان این بود، این مسئله بودش که مثلا من این متن رو نوشتم. سه تا روایت موازی نوشتم که شما هر وقت زاویه دوربین رو بچرخونی مسئله یه شکل میبینی. بعد مثلا راشامان کوروساوا، مثلا نه اینکه خود اون متنم خب خیلی کار بزرگی بود و اینا، ولی خب کمک هم کرد که مثلا همین.
پس این سه تا اپیزود، یعنی اون استاپایی که وسطش میشد تغییر اپیزودها محسوب میشد دیگه، یعنی برای یه خلاقیتی بود در جهت اینجا
پرده عوض نمیشد. اپیزود سه تا روایت موازی بود که کنن دقیقا همشون از ساعت 3 شب تا شروع می شدن تا 3:15. این 15 دقیقه ما تو دو تا خونه می دیدیم و تو ذهن یکی از بازیگرا.
خب آقای بدخشان، یه سوالی برای من پیش اومد. این موضوع، یعنی این داستان در خواب اتفاق می افته، یا حالا مرز بین خواب و بیداری، گاهی وقتا شاید فکر میکنیم بیداره یا همچین چیزی. چیزی که توجه منو جلب کرد این بود که به نظر میرسید، حداقل برای من به عنوان یه مخاطب، که اعضای این نمایش، یعنی شخصیت‌های مختلف، انگار که همشون همون شخصیت اصلی هستن با وجوه مختلف. یعنی برای من تداعی کننده حالا یک ایده‌ای بود، یک نظریه‌ای در تفسیر رویاهای روانشناسی که میگه وقتی ما یک خوابی رو میبینیم، تمام اعضایی که اون خواب رو توی اون خواب میبینیم بخش‌های مختلف خودمون هستن. آیا این نمایش و این نحوه پردازشش از این تفکر الهام گرفته شده؟ اصلا آشنایی با این موضوع داشتید یا به طور اتومات ایجاد شده؟
نه، من کلن مثلا چون علاقه زیادی به مثلا اوژن یونسکو دارم، توی آثار یونسکو منای کاراکتر برانژه که در واقع نماینده خودشه، بقیه کاراکترها مثل مثلا شاهکارش کرگدن، آدم ها در واقع یه بلایی سرشون میاد، سرنوشت مشابهی دارن. حالا مثلا به شکل خیلی رادیکالش میاد مثلا توی بازی کشتار عمیگانی از فردسان استفاده میکنه. 46 تا کاراکترن که مثلا زنه، بچه هست، کودک، خردساله، پیره، فلان، فردسان میشن همه کاراکترها. تو اون ترجمه که پروفسور احمد کامیابی مسکی هم نوشته، همه رو به تبدیل کرده به فردسان. خب ما وقتی که توی همچین تئاتری داریم قدم میذاریم دیگه باید با موقعیت سر و کار داریم دیگه، اساسا شخصیت پردازی به اون معنی دیگه اصلا وجود نداره. به خاطر همین این تفسیر من بهش فکر نمی‌کردم واقعیت، ولی اساسا شما وقتی پا به عرصه همچین شکل تئاتری میذاری یا علاقه بهش داری، ناخودآگاه اساسا کاراکترها تبدیل به فردسان میشن دیگه، پس سرنوشتای مشابهی دارن، همشون اساسا از عدم اطلاعات کافی رنج میبرن و به خاطر همین خلق و سایه تصمیم میگیرن. همه کاراکترها همینجوری بودن توی این متن.
توی نمایش یه اتفاقی که خیلی تکرار میشه و سرش بحث میشه به چشم میاد، گم شدن کنترل تلویزیونه. منظور از این گم شدن کنترل تلویزیون آیا یه اشاره است به از دست دادن کنترل زندگی هامون و نداشتن تسلط روی شرایطی که داریم و غرق شدن توی اتفاقاتی که میفته، یا اینکه نه مفهوم دیگه ای داشته؟
من یه چیزی صادقانه بگم، من این مصاحبه ها رو که مثلا میخونم از همین خبرنگارا و نویسنده ها، اول میگفتم آها مثلا نویسنده حتما به این فکر کرده و اینا. حالا من که هیچی نیستم، ولی مثلا استاد خودم جلال تهرانی یا استادم حالا تو زمین کارگردانی استاد حمید پورآذری، واقعیتشو بخواین اصلا وقتی آدم داره کار میکنه به اینجور چیزا فکر نمیکنه. یعنی این تفسیری که آره نه اصلا فکر نمیکنه، آدم با جزئیات کار داره. نمیدونم این تفسیر جالبی بود، من اصلا بهش فکر نکرده بودم، ولی من کلا به اون موقعیت داشتم نگاه میکردم که من چطوری باید این دونند همیشه توی هر اپیزودی این زوجا یکی موافق بالا رفتن صدا باشه، یکی موافق پایین اومدن صدا. از این مسئله ما باید در جهت همون خلق و سایه بودن، در جهت همون اطلاعات ناکافی استفاده میکنیم. چیزی که به من رسید کنترل بود. یعنی من به این فکر میکردم، ولی خب این تفسیر جالبیه، تا بهش فکر نکردم. جالب همین بعد میگم جالب.
صرفا برای این بود که ببینیم، چون موضوع خیلی مهمی بود به چشم میومد. خب آقای بدخشان، در مورد موسیقی یکم برامون صحبت کنید. موسیقی های خیلی جالب و جذابی استفاده شد و خب به اندازه کافی به مقدار مورد توجهی هم استفاده شد. انتخاب موسیقی ها به چه صورت بود؟ چی شد که این موسیقی ها یه مقدار در این موارد برامون صحبت کنید؟
من چیز اولش میخواستم موسیقی های، خب آدم مقصد تو اینجور کارا به قول استادم حمید پورآذری کار به این شکل آدم جلو میره رو مرزه، بعضی جاها فیتیلش رو خود اصطلاح خود استادم میگه زیاد میکنه بازیگر یا کارگردان، فکر میکنه خیلی خوشمزه است دیگه، پر شورش میکنه. مثلا من میخواستم از آهنگای جنگ ستارگان و اینا استفاده کنم، ولی برگشتم به ایده اولیه کار. اساسا من خیلی علاقه زیادی به مربع طلایی کمدی صامت دارم، لور هاردی، کیتون، چاپلین و هارولد لوید. این چهار نفر بعد فیلماشونو خیلی دیدم و این شوخی ها اساسا، حالا خوبم شد یادم اومد اینو بگم که اساسا بعضی از این شوخی ها کلن و کاملا با افتخار میگم کپی کارهای ایناست. یعنی اساسا همون تصویر اومده اینجا. این چهار تا این مربع طلایی بزرگوار کاری که کردن تو تاریخ سینما از همدیگه هم حتی چیز کردن، کپی کردن. یکی از صحنه های خیلی معروف سینما تاریخ سینما چیه؟ بوکس چاپلین تو روشنه شهر، عینش حالا نه عینشو به شکل خودشون لورو هاردی دارن که از اون استفاده کردن و اصلا کپی کردن چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه، ولی به شرطی که توی قوار متن ما یا کار ما بخوره. شاید تماشاگر اگه نمیدونستین شاید بهش فکر نمیکرد، ولی ما کپی کردن به نظر اصلا آر نیست. ما باید یاد بگیریم دیگه، از همین بزرگان یاد میگیریم دیگه، بهترین بازیگرها و بهترین کارگردانای تاریخ بودن. موسیقی هم از همونجا گرفتم، میگم خب موسیقی کلاسیک اساسا چقدر میتونه فضا ساز باشه، ولی مثلا جنگ ستارگان به شما تفسیر اون جنگ ستارگان میده، اون تصویر قشنگ بوده که اون موسیقی هم همراهش بوده. به خاطر همین از این موسیقی استفاده کردم. تشکر هم میکنم اینجا از امیرحسین ناظم‌زاده که مثلا حدود 500 مگ به موسیقی کلاسیک داد، من همه اینا رو گوش دادم، واقعا گوش دادم. اینا نیستم که مثلا بگم که من خیلی مطالعه کردم، نه اصلا اینجوری نیستم، واقعا گوش دادم همشونو چون باحال بودن. راستش رو بخواین دلیل اصلیش این بود، نه حالا فقط واسه کار و خوشم اومد و گذاشتم انتخاب کردم از باخ، از مورتزارت، بعد دیگه از کی براتون بگم، یکی بود اسمش خیلی سخته ولی اونم هست، الان نمیتونم بگم، بعدا یاد گرفتم.
خب آقای بدخشان، برامون از حرکات بگید، یه حرکات فرم خاصی داشت این نمایش، از طراحی اونا برامون بگید. خودتون طراحی کردید؟ ایدهش از کجا اومد؟ به چه صورت بود؟
ببینید، هم صحنه، هم لباس، هم حرکات بازیگرا اساساً من خیلی اون اوایل حتی به این داشتم فکر کردم، خیلی رادیکال، اگه پول داشتم البته، تهیه کننده داشتیم، می‌خواستم اصلا یه جوری باشه. یعنی ایدئالم این بود که اصلا تماشاگر وقتی میاد رو چیز، انگاری زده شبکه 4 عید فطره، مثلا ساعت 11 شب داره چاپلین نشون میده، تا این حد عین خودش باشه. ولی دیدم که نمیشه، هم این که پول نداشتم، ولی از این مهمتر که پول نداشتم اینه که اساسا تئاتر، قوار تئاتر نمیتونه مثل اون نور پردازی رو ما داشته باشیم. به خاطر همین یه خود عوضش کردم، اما از فرم های حرکتی اونها استفاده کردم. اما مثلا این تصویرهایی که کنار هم میاد و این فیلمی که یه خود فست فوروارد میشه، نیستا، فست فوروارد قطعا نیست، ولی شبیه اون میشه، مثلا توی کاراکترهای چاپلین یا اوائل لور هاردی، علل خصوص با سرکیتون که من از همش بیشتر دوستش دارم، زیاده، از همونم هم گرفتم. دلیل محتوایش هم بخواین اینه که کلا ما این تو این شکل تئاتر ما اون فرمشو نیاز داریم، به محتوا خیلی توجه نمی کنیم، اون فرم خودش اون محتوا رو صادر میکنه به تماشاگر، کافی هم هست، بیشتر هم نمیخواد.
و به عنوان سخن پایانی،
بیاین ببینین دیگه، تماشاگر نداریم، 10 تا تماشاگر هر روز داریم، بیاین ببینین. کار بعدی نیست واقعا، میدونم دی ماه امتحاناست، ولی واقعا کار آبروداریه. یعنی نمیدونم حالا از خودم تعریف نباشه که دارم میکنم، ولی بیاین ببینین دیگه، نمیدونم چیزی دیگه تبلیغ کنم.
مرسی از وقتی که گذاشتید، خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، ممنون که با ما همراه بودید. من شهرزاد مقدادی، قدردان تک تک ثانیه های هدیه شده از سوی شما شنوندگان هنردوست هستم. تا آوای بعد، خدا نگهدار و لحظه هاتون پر از نوت های رنگارنگ.